السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر رحمته و نذیر نقمته، و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الاطیبین الطاهرین المنتجبین الهدات المهدیین المعصومین المكرمین سیما بقیت الله فاضین و صل علی ائمه المسلمین امات المستضعفین و هدات المؤمنین. قال الله الحکیم فی کتابه و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. همه برادران و خواهران عزیز را دعوت می کنم و توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی و استفاده از وسیله تقوا، یعنی روزه ماه رمضان. و از این ایام و دعات پربرکت استفاده کردن، دعاتی که بنده خدا حتی تنفس در اون ساعات است. دلها رو با یاد خدا آبادان کنیم و به جان خود و نشاط ببخشیم و به آب توبه زنگار دل و غبار جان رو بشوییم. توجه و تفکر در این ساعات، در این روزها و شبها موجب نزدیکی به خداست بیش از اوقات دیگر. و روزه شما ساکه از مشتهیات نفسانی، چیزهای دلخواه، موجب رشد و تعالی و ترقی شماست. در این روزها تقوا رو، یعنی مراقبت کامل از گفتار و کردار و حتی خاطرات و خطرات، یک تمرین بزرگ برای بقیه اوقات و ایام سال است. امیدوارم در این ایام سالی مبارک این توفیق به همه ما دست بدهد که خودمون رو کنترل کنیم، مراقبت کنیم و گفتار و رفتار خودمون رو منطبق کنیم با موازین الهی و شرعی و اون حالت ضبط نفسی که در این روزها به برکت روزه و به برکت این ورزش معنوی حاصل می شود، این را به عنوان ذخیره‌ای برای دوره سال خودمان نگه بداریم. بحثی که امروز دنبال میکنم در خطبه اول، بحث در باب آزادی بیان و اظهار عقیده است. در خطبه قبل عرض شد که هرچند در منابع اسلامی چیز صریحی در باب آزادی اظهار عقیده بنده نیافتم، اما مجموعاً از قرائن و شواهد قرآنی و تاریخی و حدیثی استفاده می شود که بیان معتقد انسان در جامعه اسلامی برای او جایز و آزاد است و هر کسی به شرط این که به حدود این آزادی که امروز اونها رو عرض خواهم کرد تخطی نکند، میتواند عقیده ذهنی خود را چه در زمینه اعتقادات و چه در زمینه امور سیاسی و چه در زمینه سلایق گوناگون اجتماعی بیان کند. اما همانطوری که عرض شد، این آزادی دارای یک حدودی است مثل همه چیز دیگر، مثل همه آزادی‌های دیگر. این حدود باید نقض نشود و امروز درباره این حدود بحث کوتاهی رو عرض می‌کنم. قبلا این نکته رو با برادران و خواهران توجه کنند که این بحث یک بحث ظریف و دقیقی است، چون از هر دو طرف سوء استفاده هایی شده است و می شود، هم به عنوان آزادی بیان و آزادی اظهار عقیده کسانی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده ها کرده اند و علیه مصالح عمومی مردم و به ضمن آگاهی مردم اقداماتی رو کرده اند که در هیچ عرفی و در هیچ منطق درستی جایز نیست. از اون طرف هم به عنوان مقابله با سوء استفاده از آزادی و به عنوان حفظ مصالح، شدت عملهایی و فشارهایی در طول زمان، در طول تاریخ، در همه جای دنیا انجام گرفته است که اون هم قابل قبول نیست. بنابراین اگر گفته شود که اظهار عقیده جایز است، نباید از اون این استفاده رو کرد که حتی در موارد اون سوء استفاده ها جایز است. و اگر گفته شود که مصالح عمومی و افکار عامه مردم در جامعه رعایتش لازم است و اگر بیان و اظهار عقیده به ضرر اینها باشد جایز نیست، از این هم نباید استفاده کرد که هر جا سوء استفاده ای از نام مصالح بشود مورد قبول ماست. در نظام اسلامی این حد و مرزی که میان این دو مصلحت بزرگ و این دو اصل اسلامی وجود دارد، حد و مرز روشنی است که به اون به قدر گنجایش وقت اشاره می کنم. البته بیان عقیده و بیان فکر همه جا یکسان نیست، پس حکم واحدی هم قهرن ندارد. بعضی از گفتنها شعاع اثر محدودی دارد، به عکس بعضی از گفتنها شعاع اثر بسیار وسیعی دارد. بعضی ها اگر چیزی رو، فکری رو، نظری رو اظهار کنند، هر اثری که بر این اظهار نظر مترتب بشود در یک دایره محدودی خواهد بود. به عکس بعضی دیگر اگر اظهار نظر بکنند، هر اثری که مترتب بشود، چه خوب و چه بد، در یک دایره وسیع و گسترده‌ای خواهد بود. بعضی ها مطلبی رو با زبان معمولی و عادی بیان می کنند که اثر اون عمیق نیست، اما بعضی ممکن است مطلبی رو به زبان هنری بیان کنند، زبان مؤثری رو به کار ببرند که دارای اثر عمیقی در دل مردم باشد. این دو با هم یکسان نیستند و اگر آثار سوئی بر این جور بیانی مترتب بشه، اسلام میان این دو شیوه بیان فرق میگذاره. بعضی ها بعضی از بیان ها و اظهار عقیده ها در شرایط عادی انجام میگیره، روی این جور اظهار بیان حساسیتی نیست، حتی اگر بیان گمراه کننده ای باشه، چون امکان مقابله با این بیان و خونسا کردن آثار سوء اون در جامعه هست. اما گاهی یک اظهار نظر، یک بیان عقیده در شرایط حساس اجتماعی انجام میگیره، در اون وقتی که جامعه و نظام اسلامی محتاج یک پارچگی است، محتاج آرامش، محتاج تمرکز. جنگی در بین، تهدید امنیت مرزها مطرحه، حفظ مصالح عمومی نظام مطرحه. اینها یک جور نیستن. حساسیت نسبت به این دو گونه ابراز بیان یکسان نیست. گاهی یک بیانی از بیانهای ممنوع، مثل اهانت مثلا به یک شخص، اهانت به یک شخص معمولی در جامعه است. گاهی اهانت به شخصی است که اهانت او، زیر سوال بردن او، تحقیر او، تحقیر یک ملت، اهانت به یک نظام، زیر سوال بردن یک جامعه است، یک کشور. این دو با هم یکسان نیستند. پس نمی شود که ما به طور کلی چشمهامون رو بگذاریم روی هم، بگیم در اسلام بیان عقیده و ابراز عقیده جایز است به طور کلی یا جایز نیست به طور کلی. شرایط مختلفه، بیانها مختلفه، گوینده ها مختلفند، شنونده ها مختلفند، محتوای مطلب مختلفه. لذا در صدر اسلام عکس العمل پیغمبر و خلفای اول رو در مقابل بیانهای گوناگون شما میبینید یکسان نیست. یک جا رسول خدا در مقابل یک مخالف میایسته و او هر چه میتواند به او اهانت میکنه. پیغمبر نه فقط از او انتقام نمیگیرد، بلکه به او احسان هم میکنه. یعنی این بیان اهانت به پیغمبر از نظر اسلام و پیغمبر که مجسمه اسلامه، هیچ اشکال و تعقیب قانونی نداره و الا پیغمبر او رو تعقیب میکرد. یک جا هم شما میبینید
پیغمبر اکرم فاتحانه وارد مکه می شود و چند هزار نفر مشرک معاند مخالف خود رو که در میان اونها شخصیت‌های برجسته‌ای مثل ابو سفیان وجود دارند، اینها رو معاف می‌کنه، عفو می‌کنه، از تعقیب مسون می‌داره. اما یک شاعری رو که در همون مکه علیه پیغمبر شعر گفته و اهانت کرده و پیغمبر رو به اسلام رو زیر سوال قرار داده، پیغمبر غیاباً محکوم به اعدام می‌کنه و میگه هر کس این رو پیدا کرد خون این انسان مباهه. این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که نوع بیان و محتوای بیان و محیط بیان و مخاطب بیان و ابزار بیان دارای احکام مختلفی هستند، یکسان نیستند و شرایط گوناگون اوضاع و احکام و احوال گوناگونی رو به وجود میاره. این به طور مجمل در ذهن شما برادران و خواهران باشه تا بعضی از حدود ممنوعیت بیان رو من عرض کنم. البته بحث میتواند مفصل بیان بشود، من نمیخوام وارد بحث به طور گسترده بشم که خطبه های دیگری رو هم اختصاص بدم، به طور اجمال بیان میکنم. اگر بعد باز مطلبی به نظرم رسید که ناگزیر باید گفت، در خطبه دیگری عرض خواهم کرد. یکی از حدود اصلی در بیان مسئله اضلال، یعنی هر بیان عقیده‌ای آزاد است مگر بیان اغواگر و گمراه کننده. بیان اغواگر و گمراه کننده و به تعبیر رائج ضال یا مضل، کتب مضله یا کتب ضاله، این غیر از بیان باطل و خلاف حق است. گاهی یک مطلبی خلاف حق است، باطل است، اما گمراه کننده نیست، کسی رو تحت تأثیر قرار نمی دهد. مثل مطالب باطل در حوزه های علمی در میان دانشمندان برای اهل فن و خبرگان، کتاب گمراه کننده ای که اگر دست یک آدم کم سواد بیفته او رو اغوا خواهد کرد، برای یک دانشمند وسیله کاره، نه فقط اغوا کننده نیست، بلکه از او نظر دشمن رو به دست میاره و علیه او فکر میکنه و اندیشه و بیان ابراز میکنه. پس مضر که نیست، مفید هم هست. گاهی در یک جامعه یک سخن به خاطر سطح بالای افکار مردم گمراه کننده نیست. حرفی است که اگر گفته بشود کسی رو گمراه نخواهد کرد، ولو باطله. گاهی شرایط گفتن یک حرف باطل با شرایط اون کسی و اون دستگاهی که میخواد جواب به اون حرف باطل بدهد شرایط برابری است. مثل این که مثلا در پای منبر امیرالمؤمنین کسی بلند می شود، مطالبی رو بیان می کنه که اگر اون مطالب رو در غیاب امیرالمؤمنین در غیر مسجد جامع کوفه که خود علی علیه السلام اونجا حاضر است بیان کنه، شاید دلهای بسیاری از مردم رو گمراه کنه. اما بیان اون حرف در مسجد امیرالمؤمنین اغوا کننده و گمراهگر نیست. لذا امیرالمؤمنین با این بیان ولو مقرضانه است، از روی غرض این بیان صادر شده، سالم نیست، انتقاد توأم با سلامت نیست، اما با او برخورد امیرالمؤمنین یک برخورد کاملا خونسرد و دور از موضع گیری است. چرا؟ چون شرایط یکسانی است. یه نفری بلند شده، یک حرفی رو زده، یک شبهه‌ای رو القا کرده، امیرالمؤمنین هم اونجا حاضره، این شبهه رو برطرف خواهد کرد و همه به حقانیت منطق علی ایمان خواهند آورد و گمراهی منطق او رو میفهمند. این اشکالی نداره، ولو بیان باطلی است و در یک جایی هم ممکنه گمراه کننده باشه. پس شرایط بیان یک حرف باطل، چگونگی بیان یک حرف باطل متفاوته. همه جا حرف باطل حرف گمراه کننده و اغواگر نیست. اونجایی که اغواگر است مقابله با او لازمه و ممنوع از نظر اسلام و مقررات اسلامی جلو بیان او رو میگیره. مثل این که ما همین امروز در بسیاری از مجالس و مجامع میبینیم که مسئولین نظام یا گویندگان عالی قدری که در نظام جمهوری اسلامی ولو مسئولیتی هم ندارند اما مبین و مدافع نظرات نظام و جمهوری اسلامی هستند، اینها در مجامعی در مجالسی مطالبی رو بیان میکنند، در همون مجلس سوالاتی از اونها میشه. این سوالات بعضی هم گاهی مغرضانه است، بعضی شبهه است، اشکال فقط سوال نیست، اما پاسخ به اونها به عنوان یک پاسخ به یک سوال هست. یعنی هرگز هیچ مسئولی رو شما ندیدید در هیچ مجلسی که از سوالی که از او میشود ولو اون سوال مغرضانه باشه براشفته بشه، عصبانی بشه، اون سوال کننده رو نکوهش کنه یا احیانا مورد تعقیب قرار بده. نه، سواله، ولی اون سوال مغرضانه هم جوابشو خواهد داد. اون چه که در پای منبر امیرالمؤمنین و خلفای اول بیان میشد از این قبیل بود. این بیان اگرچه باطله اما گمراه کننده نیست. اما بعضی از بیانها گمراه کننده است، او رو اسلام اجازه نمیده. اگر یک سخنی از گوینده ای در فضا و محیطی و در شرایطی و با مخاطبینی صادر بشه که مایه گمراهی جمعی از مردم هست، این از نظر اسلام ممنوعه. دلیل و فلسفه این ممنوعیت هم واضح است، چون اساساً آزادی برای هدایت افکاره، برای رشد افکاره، برای پیشرفت جامعه است. اون آزادی که موجب گمراهی افکار باشه، موجب رکود افکار باشه، موجب عقبگرد جامعه باشه، این یقیناً قابل قبول نیست. پس یکی از مرزهای آزادی بیان عبارت است از اغواگری، گمره سازی. هر سخنی که گمراه کننده و به خطا افکننده دلها و ذهنها در جامعه باشه، این ممنوعه. یکی از مرزها تشنج عمومی در جامعه است که در قرآن اگر برای آزادی بیان عرض کردم من یک دلیل و مدرک صریحی پیدا نکردم، برای آزاد نبودن بیان در موارد تشنج عمومی دلیل واضحی هست که در سوره احزاب در آیه‌ای می‌فرماید لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. مرجفون یعنی اون کسانی که در جامعه تشنج آفرینی می‌کنند، جامعه رو به اضطراب میکشونند، به حرکات ناسالم میکشونند، اینها مرجفون در مدینه اند. مرجف یعنی اون کسی که با سخن خود، با شایع پراکنی خود، با موضع گیری خود، با اظهار نظر خود، جو عمومی جامعه رو به تشنج میکشونه. این قابل قبول نیست حتی در جامعه کوچک زمان پیغمبر. مدینه مگر چقدر بوده؟ همه مدینه به قدر یکی از محلات تهران نه وسعت داشته و نه جمعیت داشته. این سرتاپ‌های نظام اسلامی در زمان پیغمبره. اما در همون جوهم چون دشمنی زیاده، چون مخالفت دشمنان جدی است، چون قدرت‌های بزرگ متحد شدند علیه اینکه نظام مدینه نبوی رو از بین ببرند، چون احزاب همدست شدند برای اینکه اسلام رو ریشه‌کن کنند، چون هنوز افکار و ایمانها و دلها اون عمق لازم رو در زمینه مسائل اسلامی پیدا نکرده، به طور عام لذا مرجف در مدینه قابل گذشت نیست. لنغرین نکبهم، یعنی اگر دست بر ندارن این شایع پراکنها، این تشنج آفرینها، این کسانی که جامعه رو از سلامت و از سکون و آرامش خودش میخوان خارج کنن، ما تو رو اقراء خواهیم کرد به اونها، یعنی تو رو به جان اونها خواهیم انداخت تا انتقام مردم رو بگیری. یعنی یک لحن شدید خشن در مقابل کسانی که جو سالم جامعه رو حاضر نیستند تحمل کنند و سلامت جامعه رو به حال خود بگذارن. حالا جنجال کنیم که این برخلاف روش‌های دموکراسی غربی است، دموکراسی غربی اینو قبول نداره. خب ما در بسیاری از جهات دموکراسی غربی رو اصلا قبول نداریم. اون آزادی و دموکراسی نیست، اون فتنه است، اون دروغه، اون فریبه. و همونطور که در خطبه قبل عرض کردم، حتی در خود دموکراسی‌های غربی هم علارغم اینکه شعار آزادی بیان رو علم کردند و اون رو تو سر بلوک شرق زدند، یعنی جوامع سوسیالیستی و کمونیستی که میگن شما ندارید ما داریم، در این حال در خود اون کشورها هم آزادی بیان به معنای حقیقی کلمه اصلا وجود نداره و جنجالی که اونها میکنند علیه یک بیان درست و حقیقتگو از قبیل همون جنجالی است که کفار قریش اطراف پیغمبر میکردن. کسی نمیامد دهن پیغمبر رو بگیره که آیه قرآن نخونه، چون به هر دلیلی این کار نمیتوانستن بکنن. اما اونقدر جنجال علیه اطراف پیغمبر به راه مینداختن که کسی صدای تلاوت قرآن به گوشش نرسه. امروز روش غرب، روش آمریکا، روش تبلیغات صهیونیستی جهانی اینه. بنابراین اونام آزادی به هیچ وجه ندارن. اما به هر حال ما قبول نداریم روش ها و پایه هایی رو که از روی سیاست های مغرضانه اساساً در زمینه مسائل آزادی در غرب گذاشته شده، که بنده مفصل درباره این مطلب در چند خطبه در همین سلسله بحث ها صحبت کردم و تکرار نمی کنم. به هر حال اسلام اینجوریست، تشنج آفرینی رو در جامعه قبول نمی کنه. این یکی از مرز هاست. کسی حق نداره بگه که من میخوام بیان کنم عقیده خودم رو و بیان آزاده در اسلام، اجازه بدید من حرفمو بزنم. بله بیان آزاده، اما اگر با این بیان کسی بخواد جو آرام جامعه رو، سلامت محیط همزیستی مردم این جامعه رو به هم بزنه، اسلام به هیچ وجه این رو قبول نداره. میفرماید لنغرینک بهم، دستگاه ها موظف خواهند بود که یه چنین بیانی رو در مقابلش بیستن و تعقیب قانونی و سیاسی و حقوقی بکنن. این قابل قبول نیست. این هم یکی از مرزهای آزادی است. پس بیان اظهار عقیده غیر از تشنج آفرینی است. یکی از مرزهای آزادی بیان افشای اسرار مملکتی است، که این هم باز در قرآن موردی داره که به اون اشاره یا تصریح شده و اون سوره نساء که در باب جنگ و تحریص مردم به جهاد و مسائل گوناگون جنگ در سوره نساء مفصلا بحث پرشور و کاملی رو بیان میکنه. بعد در باب اون کسانی که مخالف روال جامعه اسلامی هستند می فرماید که و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. خصوصیت این آدمهای ناباب به حسب این آیه و آیات اینه که اگر از امن یا خوف، به هر حال اسرار مملکتی، چه اسراری که برای مردم در جای خود خبر خوش ممکنه به حساب بیاد، چه اسراری که برای مردم خبر ناخوش ممکنه به حساب بیاد، اگر گیرشون از این گونه خبرها آمد، بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون رعایت هیچ گونه مصلحتی، این خبر رو میان افشا میکنن در مقابل مردم، که این مذموم و ممنوع به حسب این آیه و در شرع مقدس. که مفسرین در ذیل این آیه میگن مثلا اگر خبر پیروزی برسه، خب خبر پیروزی که خبر خوبی است، اما مگر هر خبر خوبی رو باید آنن افشا کرد؟ نه، ممکنه افشای این خبر یک مفاسد جنبی داشته باشه، اونجایی که نیروهای ما در جبهه نبرد پیروز میشوند بر دشمن، این پیروزی رو در جای خود، در وقت خود، به اندازه ای که هیچ گونه سوء استفاده ای علیه مردم و علیه جنگ از او نشود، باید بیان کرد. و الا اگر همین خبر پیروزی هم بی ملاحظه گفته بشه، ممکنه دشمن استفاده نوع دیگری از این بکنه. لذا بایستی خبر رو ولو ردوه الى الله و الى الرسول و الى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، باید اینو برگردونن به اول الامر، یعنی به مسئولین، حتی خبر را هم به مسئولین برگردونن، مسئولین با ملاحظه مصالحی که وجود دارد این خبر رو در اختیار مردم بگذارن. اوائل انقلاب شعارهایی گاهی روی در و دیوار هم نوشته می شد که فلان مطلب رو مثلا افشا کنید، فلان لیست رو که در پرونده های پنهانی مراکز اسناد هست چرا افشا نمی کنید، چرا در اختیار مردم نمی ذارید؟ خطاب به مسئولین، خطاب به دولت و شورای انقلاب و مسئولین اون روز. ما همون وقت می فهمیدیم که دست های خائن دارن این کار رو می کنن، اینجور میخواستن وانمود کنن که یک اسراری وجود داره که این اسرار رو باید مسئولین برای مردم افشا کنن، اما افشا نمی کنن چون به مردم اطمینان ندارن، یا اینکه به دلیلی مصالحشون ایجاب نمی کنه. بعد البته کاملا روشن شد که کدوم گروهک و برای چه مقصودی میخواسته که اینها افشا بشه، نه برای اینکه مردم بفهمن، برای اینکه خودش بفهمه، برای اینکه اون ابرقدرتی که ای داره برای او کار میکنه در کشور او بفهمه. خیلی از اسرار اینجوریست. مردم یقینا امین همه اسرار حکومت هستن، اونی که امین نیست اون گوش نامحرمی است که در میان مردم خودش رو جا میزنه، اون عامل دشمن، اون جاسوس دشمن، اون شنود دشمن و از این قبیل چیزها. یا خبری که اگر به گوش دوست هم برسه او بدون توجه این خبر رو افشا میکنه، یک چنین خبرهایی رو در اسلام اضاعه و افشای اون رو جایز ندونستن. حالا اگر کسی بیاد به عنوان آزادی بیان مسائلی رو راجع به جنگ، راجع به مسائل سیاسی، راجع به مسائل درونی کشور یا درونی دستگاه‌ها، راجع به از این قبیل مسائلی که برای ذهن مردم ممکنه تشنج آور باشه، ممکنه اسرار مملکتی رو در اختیار دشمن قرار بده، ممکنه یک نقطه ضعفی رو برای دشمن از نظام اسلامی آشکار کنه، این هم ممنوع. اسلام اجازه نمیده که این گونه خبر هم پخش بشه، این بیان هم بیان ممنوعه. همینطور تحریف از مرزها، مرزهای عدم آزادی یکیش تحریف. البته تحریف چون جنبه علمی داره، قاعدتاً زبانهای علم و زبان دانشمندان میتوانن سریع در مقابل او بیستن و باید هم بیستن، جنبه سیاسیش کمتره. اما اگر در مواردی تحریف حقایق، تحریف دین، تحریف مسائلی که از اسلام در اختیار مردم قرار باید بگیره، این به شکل محرفی تحریف شده ای این مطالب بیان بشه و تحریف بشه، اینجا هم اونجایی است که حکومت اسلامی و نظام اسلامی باید برخورد کنه. اینا بخشی از مرزهای آزادی بیانه. بنابراین بیان عقیده و اظهار عقیده در محیط سالم آزاده. اونجایی که مصالح مملکت، مصالح کشور به این دلایلی که اشاره شد، شایعه پراکنی، تشنج، به هم زدن سلامت عمومی جامعه، به دلیلی مصالح عمومی تهدید میشه با این بیان، این ممنوعه. و مصالح عمومی اونقدر مهمه که اسلام برای خاطر مصالح عمومی یه جاهایی مسجدی رو آتش میزنه. پیغمبر اکرم یک مسجد رو آتش زد، چون این مسجد محلی شده بود که منافقین در او جمع میشدن، گرد میامدن، بنابر این بود که بنشینن دور او، دور هم در این مسجد جمع بشن و علیه پیغمبر مطالبی رو با همدیگه تفاهم کنن و خوراک برای تشنج آفرینی در جامعه به وجود بیارن. پیغمبر از جنگ تبوک که برگشت، سر راه هنوز به مدینه نرفته، این مسجد رو خراب کرد و آتش زد و صاف کرد و آمد وارد شهر شد. یک چنین برخورد قوی و قاطعی رو اسلام با مصالح عمومی جامعه داره. البته در این باب هم تو که عرض کردم بحث زیاده. اون جاهایی که حساسیت در تأثیر بیان بیشتر هست، طبعا برخورد اسلام هم قوی تره، حتی در مسائل شخصی. لذا شما میبینید که تهمت زدن به زن مؤمن خب در قرآن منع شده، ممنوع شده، و چقدر اسلام برای این کار مجازات معین کرده که تهمت به زنان مؤمن زده نشه. اما یه جا یک شایعه نسبت به همسر پیغمبر در سوره احزاب به قدر شاید بیش از همه اون آیات روش بحث میشه، که قضیه افک باشه، که یکی از همسران پیغمبر، حالا بین مفسرین اختلاف هست که یا ماریه قبطیه بوده یا عایشه، اینها مورد یک سوء ظنی قرار میگیرند و منافقین علیه اینها مطالبی رو پخش میکنن و اشاعه میدن و رسول خدا برخورد میکنه با این قضیه و مغموم میشه، غمگین میشه، جبرئیل نازل میشه، اون آیات بسیار تند و ملامت آمیز سوره احزاب نازل میشه که چرا شما اجازه میدید، حتی به مؤمنین که چرا اجازه میدید که کسانی یه چنین شایعه پراکنی رو بکنن. چرا؟ چون مورد حساسی است، مسئله پیغمبره، مسئله شأن پیغمبر و آبروی پیغمبر و شخصیت پیغمبر مطرحه. نسبت به یک زن عادی هم قضیه مهمه، اما نه به این اهمیت. بنابراین موارد مختلفه. این راجع به حدود آزادی بیان. اما نکته پایانی در این بحث امروز من اینه که اسلام یه خصوصیتی دیگری داره و او این است که یک جاهایی عدم بیان رو اسلام ممنوع کرده. یعنی مسئله فقط این نیست که بیان کردن مجاز است، بلکه بالاتر از این، بیان نکردن حرام است. یه جاهایی باید بیان کرد، اون جاهایی که کتمان حقیقت علیه مصالح نظام اسلامی است، علیه منافع رشد فکری جامعه است، اونجا بیان واجب است، کتمان حقیقت حرام است. که این هم یکی از خصوصیات اسلامه که آیات فراوانی در قرآن داره. برادرانی که میخوان دنبال کنن آیات بیان و تبیین، لتبینن نهول الناس ولا تکتمونه، آیات کتمان، اینها رو بیان ملاحظه کنید در قرآن، خواهید دید که بیان کردن و ارائه حقیقت کردن در یک جاهایی این لازمه و این تضمین واقعی بقای نظام بر خط اسلامه. یعنی اگر مصالح نظام اسلامی و مصالح مسئولین، مصالحی که ارتباط به اسلام داره نه مصالح شخصیشون، اونقدر مهمه که یه جاهایی بیان کردن رو غیر مجاز میکنه، اما همین نظام، همین دستگاه، همین مسئولین اگر قرار شد از خط اسلام منحرف بشون، اگر بنا شد که راه رو عوضی برن، اگر سرنوشت نظام اسلامی تهدید به انحراف از مبانی اسلامی شد، اینجا تکلیف چیز دیگری می شود، اینجا بیان کردن واجبه، امر به معروف و نهی از منکر لازمه، نصیحت لائمه المسلمین لازمه و افشای حقایق برای مردم لازمه، که مجموعه اینها نظر اسلام رو در باب بیان و آزادی اظهار عقیده روشن میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.